بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر که دو تا روایت نسخه بدل یک روایت باشند، یعنی میدونیم یک حدیث است اما دو جور نقل شده، آیا اینجا مصداق باب تعارض هست یا خیر؟ عرض کردم مثل خطبه حمام که تو نهج البلاغه میگوید اوصاف متقین، تو اصول کافی میفرماید که علامات مؤمن این است و عبارتش هم با هم فرق میکنه این دو تو خطبه. تا اینجا عرض کردم که از یک جهت نهج البلاغه ترجیح دارد، از جهت دیگر کافی ترجیح داره. مرحوم کلینی یه فیلسوف بوده، شاهد این که فیلسوف بوده شاهدش اینه که تو بحث الله الصمد توی اصول کافی یه بحث فلسفی مطرح کرده. کلینی معمولا فقط روایت نقل میکنه، هیچ وقت شرح و تفسیر نمیکنه، تعلیقی نمیزنه، ولی تو بحث الله الصمد اینجا اومده تعلیق زده، مفصلم تعلیق زده. الله الصمد، همین کتاب توحید اصول کافی. بله، ایشون فرمود اون موقع فلسفه بوده یا نبوده. زمان کلینی رضوان الله علیه، خود زمان ایشون همون زمان یعقوب ابن اسحاق کندیه دیگه. خب یعقوب ابن اسحاق کندی فیلسوف بوده، یا مثلا یحیی ابن عدی مسیحی بود ولی خب فلسفه درس میداد، کتابای فلسفی می نوشت، یا ثابت ابن قره، همون اولین کسی که قائل به جاذبه زمین شد، همین با همین لفظ جاذبه ها می گفت که زمین جاذبه دارد، اجسام سنگین را جذب میکنه. این مال ثابت ابن قره زمان کلینیه دیگه. زمان مرحوم کلینی فیلسوف که خب خیلی زیاد بود، حتی فارابی مال همون زمانه دیگه. فقط چیزی که از اینه که کلینی کافی رو توی ری نوشت و بعد تشریف برد بغداد و قبرش هم تو بغداده. اون فیلسوفا، اینایی که نام بردم مثل یعقوب ابن اسحاق یا ثابت ابن قره یا یحیی ابن عدی، این فیلسوفا اینا تو عراق بودند. و کلینی فلسفه رو از کی یاد گرفته؟ این کتاب تاریخ قم که متاسفانه قسمت زیادیش گم شده و نیست، یکی از بخشایی که گم شده اینه، فیلسوفان قم. این فقط ما همین اینو میدونیم که این عنوان یه بخشی از این کتابه که این کتاب اینجاش هم گم شده. پس معلوم میشه تو قم فیلسوف بوده، ولی اون که حالا ما اسمش و اینا رو هم نمیدونیم کیند، ولی میدونیم توی قم فیلسوف بوده و کلینی هم پلوی اینا فلسفه خونده. آره، قومی ها عرفا را میدادن، اما بعد از اینکه فهمیدن که حلاج کلک میزنه بیرونش کردن. اومد گفت که من نایب امام زمانم، بیرونش کردن. و اینم معلومه که فلسفه‌ای که توی قم بوده، فلسفه اشراق بوده نه فلسفه مشاق. اینم معلومه. حالا این دلیل خیلی ده. بله بله اینو میدونی. بله قبل عرض نه حالا قبل عرض کرده بودم اینو یه بار. اون قدیم میگفتن که هر کس حکمت نظری میخواد بره یونان، هر کس حکمت عملی میخواد برود ایران. این جمله اصلا معروف بود. کتاب ابن مسکوی همش بیان نظرات فیلسوفان ایرانیه که اینا همه اشراقی هست و از همه مهمتر همین کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، اون طرف صحنه اتابکی، حالا اینجا نه اون طرف، اون طرف صحنه اتابکی، اینجا چیز بوده، معبد آناهیتا. و معبد آناهیتا معلومه دیگه اشراقیه. خب پس تا اینجا عرض کردم که کلینی یه امتیاز دیگرش اینه که فیلسوف حکیمه و بحث الله الصمد که تو اصول کافی مطرح کرده اینم شاهد حکیم بودنشه. آره بله نه اونم رزی ادیب نه فلسفی نداره. سید رزی بعضی از خطبای نهج البلاغه را شرح کرده، ولی همون ایرم که شرح کرده باز با اینکه نکات بسیار دقیق فلسفی داره ایشو ادبی شرح کرده. باشه ولی حکیم نیست. حالا مثل کسی که یه بدایه و نهایه هم خونده. بله حالا این به معنی زیفونون بودن کلینی نیستم. ببینید مرحوم کلینی حکیم فیلسوفه، اما با یه نگاه فلسفی احادیث رو جمع کرده. مثلا فرض کنیم مثل وافی فیض کاشانی اینجوریه کافی. کلینی چند تا کتاب داره، کتاباش هم همه حکایت از همین دیدگاهش داره. مثلا یک کتاب کلینی داشته به نام رسائل ائمه، البته کتاب از بین رفته هم به ما نرسیده، ولی اینجور کتابی داشته. یک کتاب تعبیر خواب داشته و یک کتابم داشته الرد علی القرامطه. اینجور کتاب ها کسی بنویسه الرد علی القرامطه، یک کسی تعبیر خواب بنویسه، اینا شاهده همو عرض منسه. تعبیر خواب خودش هم یه بحث فلسفیست، فلسفش هم فلسفه اشراقی نمشایی. کسی که تعبیر خواب بنویسه همین جوره دیگه. آره دیگه فیلسوف دیگه. بله خب این تا اینجا یه نکته. یعنی پس تا اینجا گفتیم که اگر دو نفر حدیثی را نقل کردند باید ببینیم کدام یک از این دو نفر دقیق تره اون ملاکه. راه دیگر این بود که گفتیم اگر یک کتابی علامت بلاغ داره یک کتابی علامت بلاغ ندارد، اینم راه دوم بود که دیروز عرض کردم. راه سوم قدمت نسخه یا جدید بودن نسخه. اگر یک کتاب حدیثیه و نسخه هاش قدیمیست یه کتاب حدیثیه، نسخه هاش جدیده. معمولا اونی که نسخه قدیمی تر است ترجیح داره، معمولا، نه همیشه ها، گاهی استثناء داره دا. ممکنه یک کسی جدید باشه و این جدیده از قدیمی هم اعتبارش بیشتر باشه. مثلا فرض کنید که عاشق محمد تقی شوشتری صاحب قاموس و رجال، خب ایشون تقریبا شاید 15 ساله که مرحوم شده، ولی این آی شوشتری الان مرحوم شده، مال همین زمانه. اما این آقای شوشتری بسیار بسیار آدم دقیقیه. اگر ایشون یه حدیثی را نقل بکند، مثلا علامه مجلسی 3-4 قرن قبل بوده، یا مثلا کتاب صدوق مثلا 1000 سال قبل بوده، با آقای شوشتری الان، ولی آقای شوشتری ترجیح داره. پس بعضی مواقع استثناء داره دا. گاهی ممکنه که متأخر مقدم باشد بر متقدم، ولی این استثناء غالبا اینجوریه که متقدم ترجیح داره بر متأخر. الا من هو افقه من بن. همین نیست، نه به اون خاطر نمیگم، اصلا ما سبک آقای شوشتری میدونیم که چقدر دقیقه. بله. یا مثلا تو بعضی از مجلدات بهار این نوشته شده سا، تو بهار و لنبار، مثلا آقای شعرانی یا بعضی دیگه از این مصححین بهار هم اینو گفتن، اگر یه حدیثی رو دیدی تو بهار و همون حدیث رو دیدی تو کتاب صدوق یا تو کتاب شیخ طوسی، صدوق و شیخ طوسی مثلا 6 قرن یا 7 قرن قبل از مجلسی بودند، ولی مجلسی مقدمه بر اوناست. پس گاهی استثناء داره که متأخر دقتش ترجیح دارد بر متقدمین، ولی این استثناء این کمه. غالبا اینه که با این دوتا رو، مثلا فرض کنید الان کتاب کافی مثلا مال حدود سال 320، کتاب کافی 320، در حالی که نهج البلاغه مال حدود 400، یعنی حداقل 80 سال کافی مقدم است بر نهج البلاغه. کمی آره بله، این خود نهج البلاغه هم همینجوره. نهج البلاغه نسخه خیلی قدیمیش مال قرن 6. راه حل دیگر اینه که این در واقع مشکل بحث ما را حل میکنه. وقتی دیدیم که یک مطلب را دو تا کتاب یا دو راوی دو جور مختلف نقل کردند، اگر عبارتهای اون حدیث را تو کتابهای دیگه بگردیم، حالا یه مثالی عرض میکنم، این حدیث کسا، خب خیلی حرف است که آیا این سند داره یا نداره و مثلا به عنوان یه حدیثه یا نه. بعضی هم که شاید دیدید مثلا اومدند از توی مفاتیح اینو کندند، بعضی هم نمیدونم تظاهرات کردند و گفتند که چرا دست بردی توی کتاب و این چیزا رو که شنیده دیگه، همه اواخر پیش اومد. حدیث کسا شاید بگیم به این لفظ و عبارت یک جا من البد و الالختم تو کتاب عبالم هست، کتاب های دیگه اینا نقل نکردند، فقط تو کتاب عبالم مال بهرانی. کتاب عوالمی کتابی از بهار و لنبار بزرگتره ها، فقط همش چاپ نشده. ولی حالا جدایی از کتاب عوالم، و اینم واقعا از عجایب روزگاره، حالا اومدن این کتاب عوالم رو چاپ کردن، همین جلد فاطمه زهرا سلام الله علیهاشو بدون حدیث کسا. اصلا اعتبار این کتاب به این بود که این حدیث توشه، یعنی اینو چاپش کردن بدون این حدیث. بله بله هست بله. خلصه اصل این حدیث مال کتاب عوالمه. نه جزء مفاتیح قرار نده، ملحق شده بعد، حالا بعضی اومدن کندند. نه بله بله لعن کرد که کس بله خورسه، بعضی هم ملحق کردند و بعضی هم اومدن کندند و تظاهرات هایی هم شد تو تهران. ولی ما میتونیم بگوییم این حدیث کسا درسته به این شکل که عرض میکنم. ما یه خطبه یه قدیر داریم و یه حدیث قدیر، دو تا مطلبه ها. حدیث قدیر اینه که من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا باد من آدا، اینو بهش میگوین حدیث قدیر. و اینم تو ذهن شریفتون باشه، این پادشاهان صفویه و قاجار و حتی عثمانی های استانبول، عثمانی ها، هر وقت که پسر خودشون رو میخواستند ولی عهد کنند، برای حکم ولی عهدی تو تمامشون این جمله هست: اللهم وال من والا واد من آدا ونصر من نصره وخذل من خذله. این معنیش اینه که یعنی این شاه ها همشون تو ذهنشون این بود که این جمله برای چیه؟ ولایت عهدیه. این ربطی به این نداره که کسی بگه بحث دوستی و نمیدونم محبت و این حرفا، یعنی این شاه هم از این عبارت اینو میفهمیدند. حدیث قدیر متواتره، فراوان نقل شده، شیعه و سنی نقل کردن. اما خطبه قدیر، خطبه قدیر یه خطبه‌ای که شاید مثلا 5-6 صفحه است، تو کتاب‌های شیعه خطبه قدیر هم نقل شده، اما کتاب‌های سنی یک جا خطبه قدیر رو ندارند سنی‌ها، اما سطر به سطر خطبه قدیر تو کتاب‌های سنی‌ها هست. یعنی مثلا یک کتاب یه سطرشو نقل کرده، یک کتاب دیگه یه سطر دیگه شو، یک کتاب دیگه یه سطر دیگه شو. کل خطبه قدیر تو کتاب‌های سنی‌ها هست، اما پراکنده پراکنده، یکی یه پاراگرافشو نقل کرده، یکی یه پاراگراف دیگه شو و همینطور. حدیث کسا هم دقیقا این جوریه. حدیث کسا تمامش با همین عبارت ها تو کتاب های هم شیعه هست هم سنی، اما نه یک جا. تو یک کتاب یه پاراگرافش هست، یک کتاب دیگه یه پاراگراف دیگر و همینطور، یعنی تقطیعش کردند ولی یک حدیث بوده. بله خب خب اون می‌خواستن یه چیزی که به ضررشون نقل نکنن دیگه، هدفشون این بود. خب همین نه اونم حالا از کتاب اونا می‌گرفتن دیگه، از کتاب اونا می‌گرفتن. خب ارزمانم هست، بله ارزمانم دیگه، هر کسی اومده یه بخشش رو نقل کرده، بعد ما میام همش رو جمع میکنیم. بله 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 اینا. پس حدیث کسا هم توی روایات شیعه و سنی هست اما مقطعاً تقطیع شده. تو این خطبه حمام یا خطبه علامات مؤمن باید اینجوری نگاه کنیم، این عبارت هایی که توی این خطبه اومده اینا رو شما تو روایات دیگر هم بگردید ببینید اینا نشانه متقینه یا نشانه های مؤمنه. فرض کنید تو خطبه حمام یک جا میگوید فمن علامت احدهم انک ترا انه فلان، فمن علامت احدهم انک ترا، میبینم تو روایات دیگر این جزء علامات مؤمنه نه جزء علامات متقین. تو نهج البلاغه میگوید که ان زکی احدهم، اگه یکی از اینا رو تعریفشون رو بکنن خاف من ما یقالوفی، میترسه میگه این حرفات چیه درباره من میگید. یا مثلا میگوید اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی فوق ما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. این تعبیرهایی که تو خطبه حمام تو نهج البلاغه است این کلمه به کلمه هاشون ها اینجوری را مثلا یه جمله رو مثلا این که خوندم اینو تو روایات دیگر بگردید این جزء علامات مؤمنه نه جزء علامات متقین. یا مثلا فرض کنید که تو خطبه متقین تو خطبه حمام میگوید که یکی از نشانه های متقین اینه که تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، اینا شب قرآن میخونند و ازا مر رو به آیت فیها تخفیف چه میشود، وقتی مرور میکنند به آیه تشبیق. اینجور جملات رو تو احادیث دیگر بگردید میبینید اینا علامات مؤمنه نه علامات متقی. خب عیبی نداره، ولی به هر حال ما که الان میخواییم با دو تا روایت اینجوری مواجهیم ما با یک کدام رو ترجیح بدیم؟ فعلا بحث من این نیست که چرا سید رضی اینجوری نقل کرد، حالا هرچی اون به هر حال خودش بهتر از ما میدونه، اما من که الان یه حدیث را میدونم هم یه حدیثه کلینی یه جور نقل میکنه و سید رضی طور دیگر، باید بگم حق با کلینیه. چون اینجور که این حدیث نقل شده حتی اونجور که تو نهج البلاغه اومده ها کلماتش رو جملاتش رو تو احادیث دیگر بگردیم اینا علامات مؤمنه نه علامات متقین. بله آره نقل به مضمون کرده باشه. خب عیبی نداره، ولی به هر حال یعنی شما میخواید بفرمایید که سید رضی معذوره؟ خب بله ما هم قبول داریم سید رضی بزرگیه، تالی تلب معصومه، سید رضی این جو آدمیه، ولی حالا اینا همه درست، اما فعلا من که این دو تا آدم بزرگ یه روایت رو دو جور نقل میکنن کدام رو ترجیح بدم؟ حالا هرچی برای لفظشون که فرق میکنه. خیلی خوب، پس من باید بگویم حالا هرچی میخواد فرق بکنه یا نکنه، من به هر حال باید بگویم که اینا اوصاف مؤمن است نه اوصاف متقین. و امام معصوم علیه السلام خطبه داره میخونه به عنوان علامات المؤمن. نه چرا حالا فعلا تا اینجا اسمشو عوض کردم، یعنی اسمشو اصلاح کردم که بگوییم خطبه مؤمن صفات مؤمن یا صفات متقین، گفتم بگوییم صفات مؤمن. و مؤمنین سفلیل دخواه همین، پس همه این روزها بر همین بود دیگه که ها. نه نه ایشون نه 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 اشکالیشو این نیست، اشکالیشو اینه که حالا خود محتوا رو چه میکنید. محتوا رو راه دیگر اینه که تعدد و قلت نسخه به همراه سبک شناسی. سبک شناسی خودش یه علمیه، خیلی هم دقیق است و مشکل. سبک شناسی اینه که از نوع کلمات یا آدم بفهمیم که این کلام کیست. الان مثلا شما احتمالا اینجوری هستید دیگه، اگر که یه عبارتی رو مثلا فرض کنید یه ستون یه پاراگراف توی روزنامه این بالاش هم قیچی کرده باشن که نمیدونید این کلام کیه، فرض کنید شما مردد باشید که این مثلا کلام آیت الله گلپایگانیه، مثلا یه روز سر درسش صحبت کرده، یا کلام امام خمینیه، یا کلام مقام معظم رهبریه، یا مثلا کلام آقای هاشمی رفسنجانیه. بالاش هم قیچی کردن دا اسم گوینده رو، ولی متن رو شما بخونید میتونید تشخیص بدی کلامی کیه یا نه. میشه دیگه، هر کسی که با کلمات این افراد ممارست زیاد داشته باشه اینو بخونه، از نوع کلمات و سبک کلمات و مطالب میتونه حدس بزنه که این کلامی کیست. فلان کس من میدونم مثلا غلط ادبی هم فراوان به کار میبره، فلان کسو میدونم اصلا غلط ادبی به کار نمیبره. بعضیا یه تکیه کلام دارن، بعضیا نه. یکی هی میگه عرض میکنم که یکی اصلا این کلمه رو به کار نمیبره. اینا رو میگن سبک شناسی. با این طریق میشود حدس بزنیم که حدیث باید مال کی باشه. این آقای عاشق علی سبت و شیخ، این متاسفانه تو حوزه خیلی معروف نیست، همین چند سال پیش مرحوم شد. این آقای عاشق علی سبت و شیخ رضوان الله علیه خیلی عالم بزرگی بود و مکررم آیت الله بهجت مکرر هم به من میفرمود که هر وقت میری دسپول سلام من رو به ایشون برسون. منم میرفتم سلام آقای بهجت رو میرسوندم، میگفت من آقای بهجت نمیشناسم. میگفتم خب به هر حال آقای بهجت سلام به شما رسونده. این آقای عاشق علی سبت و شیخ میگفت که شما این 30 جلد وسایل و شیعه را، میگفت تمام احادیث و اسم امام ها را پاک کنید. میگفت تمامشون رو من میتونم بگویم این مال امام پنجمه، اون مال امام ششمه، اون مال حضرت علیه. این همون سبک شناسی ها که از نوع کلمات آدم میتونه حدس بزنه که این کلام باید مال کی باشه. و این دوتا خطبه رو بگذاریم کنار هم و سایر روایات، نوع کلمات را کسی که سبک شناسی بلد باشه میتونه بگوید این مال حضرت علیه یا اون مال حضرت علی علیه السلامه. سلام.